بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين دار الخلاص اجمعين. الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله
شده بود در میان کفار قریش که به چه مناسبت عدد 19. اولا مجموع عدد کم است، این همه مردم اگر بنا بشوند که معذب باشند 19 تا به کجا میرسد؟ با خودشون زمزمه می کردن که خب اگر 19 تا باشه، حالا هر چه اونها قوی باشن، ما 10 نفرمون که به یک نفر اونها می رسه، وقتی 190 نفر ما بشیم بر اونها غلبه می کنیم. این چنین فکر می کردن که جهنم در حکم یک زندان است از قبیل زندانهای بشری، و یک عده نگهبانان از نوع انسان بر اون گماشته شده است. اون وقت فکر میکردن که لابد همیشه باید عدد نگهبانان تناسبی داشته باشد با عدد محبوسها و معذبها. اگر اینجور باشد که جهنم به اون عظمت فقط 19 نگهبان داشته باشد، جهنمی هم که در دنیا خیلی زیاد است، میزنن در پیکر همه رو میشکنن و میرن بیرون، خود اون نگهبانان هم همه را عرض کنن که دست پاشن رو میبندن، خودشون رو خلاص میکنن، کار راحت میشه. چیز مهم میدیسیم که ترس نداره. ابو جهل میگه این که ترس نداره، خودش میگه 19 تا بیشتر اونجا نگهبان نیستن، 19 تا که چیزی نیست. یه نفر از اون به قول خراسانی ها داشت غلمای مکه که خیلی هم قوی بود، گفت من 17 نفرش رو خودم تنها بس هستم، دو تا دیگه میگم، اون دو تا دیگه را هر کسی میکنم. این یکی دیگر میگفتن حالا گذشته از این که کم از عده نگهبانان، چرا عدد شکسته است؟ خب 19 برای چی؟ حالا این بهایی ها اگه بشنون میگن اونجا مال ما سطح هست، چون عدد 9 و 19 و هرچه هست به خودش رو اختصاص میده، اون مال اون نباشه. عرض کنم که گفتن عدد 19 آخه یه عدد شکسته است، حالا کم، خب 20 تا. مثلا عددهای به اصطلاح عقود را معمولا میگه مثلا 10 تا نگهبان، 15 تا نگهبان، 20 تا نگهبان، 25 تا. آخه 19 تا این چه عددیست؟ این چه عددیست که انتخاب شده است؟ قرآن راجع به هر دوی اینا جواب میدهد، به طور اشاره و تصریح جواب میدهد. اولا اونجا حسابش حساب یک زندان بشری و نگهبانان و این که زور محبوسین با زور نگهبانان قابل مقایسه باشد، بعد بگیم باید عدد اونها رو زیادتر بکنم یا کمتر بکنم برای این که توانایی داشته باشد، این حرف ها در اونجا معنی ندارد. اونها اولا از سنخ ملائکه هستند، نه از سنخ بشر. و اونها که از سنخ ملائکه هستند، یعنی نیروهایی هستند که اساسا بر عالم، بر قسمتی از عالم، بر کائنات تسلط دارند. خداوند چنین قدرتی به اونها داده است، مظهر قدرت الهی هستند، مظهر قهاریت الهی هستند. اونجا که 4 تا انسان نیستن که بگیم عددشون اگر کم شد پس ما بر اونها پیروز میشیم، اگر عددشون زیاد شد اونها بر ما پیروز میشن، که بگیم که ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه. حواستون کجاست؟ این مثل این است که بگن آقا ملک الموت ارواح مردم را قهرز می کند، بعد یک کسی دیگه که آخه او یه نفری چطور میاد روح همه مردم را قهرز می کند؟ و حالا که یه وقت ممکنه در آن واحد عرض کنم که میلیون ها نفر در آن واحد بخوان تلف بشن، کدوم یکی از این؟ این که این حساب ها که در اونجا نیست، اون موجودی که موکل بر قبض ارواح هست، او موجودی است که بر همه عالم به یک نسبت احاطه دارد. در اون حدیث معراج هست که این خودش رمز مطلب رو بیان می کند، که رسول اکرم در عالم معراج برخورد کردن به ملکی، بعد سوال کردن این کیست، به ایشان گفته شد که این ملک الموت هست، بعد فرمود به این که تو چگونه قبض ارواح می کنی و بر مردم چگونه احاطه داری، دارن تعبیر این است که برای من همه مردم عالم و همه عالم مثل کف دست یک انسان است. چطور یک انسان بر کف دست خودش تا چه حد احاطه دارد؟ من اینجور احاطه دارم. یا اگر مثلا بگن جبرئیل امین یا یک ملک دیگری، در اونجا که این حرفها اساسا صادق نیست. این یک. پس بنابراین از نظر قوا و نیرو و غلبه و از این حرفها اونجا این حسابها اساسا غلط هست در اونجا. و اما اینکه حالا عدد اونها، اونجا عدد به معنای ازدیاد نیست، عدد به معنای شؤون مختلف هست. بعد چرا این 19 تا باشد؟ خب حالا که 19 تا 20 تا ببینید، یه نکته زاره نکته رو عرض بکنم که توجه بفرمایید. اولا یه وقت هست که یه عدد 2 تا 3 تا 5 تا 10 تا 20 تا، این اعداد که اضافه می شوند برای این است که یکی کمک دیگری باشد، یعنی همشون کمک یک دیگر باشند. مثلا مثل این که یک بار سنگینی را وقتی میخوان بردارن، یه نفر نمیتونه برداره، یه خب از دو نفر هم نمیتونن، 3 نفر 4 نفر 5 نفر 10 نفر. این همه این 10 نفر کارشون این است که نیروهاشون را روی یک دیگر میگذارن. این یک. ولی در جای دیگر اگر عدد اگر زیاده هست، نه به اعتبار این است که اینها یک کار را تقسیم میکنن میان خودشون یا نیروهاشون را روی یک دیگر میگذارن، به اعتبار شؤون مختلفی است که واقعا وجود دارد. مثلا چرا خدای متعال اون ملکی را که مأمور علم و الهام و فکر و امثال اینهاست یکی قرار داد؟ چرا اون ملکی را که مأمور بسط و رزق و اینهاست یکی قرار داده؟ چرا اون ملکی که مأمور قبض و تحویل گرفتن است یکی دیگه قرار داده است؟ این نه برای این است که باز در اونجا یه نفر کافی نبود، گفتن اینجور تقسیم بشود برای اینکه یه نفر نمیتواند. در اونجا این حسابها نیست، برای این است که عالم در ذات خودش شؤون متعدد دارد. عالم شد شأن علم غیر از شأن رزق است، و شأن بست و پهن کردن فیض غیر از شأن قبض کردن است. در واقع هر کدام از اینها مظهر یک صفت از صفات باری تعالی هستند. همکاری در اونجا معنی ندارد. مثل اینه، مثلا بگیم در امور طبیعی، اگر گفتن به این که این حرکتی که مثلا زمین به دور خورشید می کند معلول دو نیروست، نیروی جاذبه و نیروی دافعه، یک کسی خیال بکنه که بگه چون نیروی جاذبه به تنهایی قدرت ندارد زمین را به چرخاند، نیروی دافعه میاد اضافه میشه، همون کار او را، مثل این که در برق که هست بعد میان ترانس میان میگذارن که همون نیروی او را مضاعف میکنه، برای اینکه نیروی او را مضاعف بکند نیروی دافع، نه نیروی دافع یه نیروی دیگری است. از ترکیب این دو تا نیرو چنین حرکت پیدا می شود، نه از جمع این دو تا نیرو. جمع نیروها نیست. حالا این مطلب که معلوم شد، بعد بیایم ما سر خود عدد. این حساب ها که آدم میگه که آقا حالا چرا انتخاب که می شود 19 انتخاب می شود 20 انتخاب نمی شه؟ این در جایی که نیروها با یکدیگر جمع می شوند قابل بحث هست که آقا تو که میخوای نیروها رو جمع بکنی، پس یه عدد کاملی به اصطلاح در نظر بگیر، حال چون 19 تا بگو، یا بگو 15 تا یا بگو 20 تا. ولی یه چیزی که عدد در اونجا هیچ نقشی ندارد، واقعیت در اونجا نقش دارد، در اونجا دیگه این حسابها مطرح نیست. تابع این است که واقعیت، یا بگیم یک معنا بگیم نیاز عالم تکوین چه نیازی هست. این مثل این است که از ما بپرسن به این که چرا حواس ما
پنج تا حواس ظاهر ما، حالا یا امروز آمدن همین را تجزیه کردن به بیش از پنج تا، حالا پنج تا نه هشت تا ده تا هر چه بکن دیگه، چرا حواس انسان پنج تاست؟ چرا شیش تا نیست؟ چرا هفت تا نیست؟ چرا هشت تا نیست؟ ای به اعتبار عدد نیست که به عدد پنج تا چرا علاقه بیشتری داشتن آمدن حواس را پنج تا کردن، یا اگر هفت تا می بود هشت تا باشد، نوزده تا باشد، یازده تا باشد، به اون عدد یک علاقه خاصی دارن. نه، از بابی اینه که انسان در رابطش با عالم به این امور نیاز دارد، به عدد نیازهایی که وجود دارد حواس داده می شود. او تابع یک نظام دیگری است، عدد در اونجا هیچ نقشی ندارد. ولهذا در اینجور مسائل هیچ نمی شود عدد رو دخالت داد. چرا؟ مثلا فرض کنید شما که ستارگانی که به دور خورشید می چرخند، مثلا هفت تا، هشت تا، نه تا، چرا عددش اینقدر هست؟ یعنی که عدد خصوصیتی ندارد، تابع عدد نیست. یعنی اگر فرض کنید هفت تا باشد، نه اینکه عدد هفت تا تأثیری در این کار داشته، یا اگر مثلا فرض کنید شما که هشت تا باشد یا نه تا باشد. باز یه مثال دیگه، فرض کنید بیان اینجا جمعیت ما در اینجا بشمارن، ما چند نفر در اینجا هستیم، یه عددی مثلا در میاد، فرض کنید در میاد مثلا 56 تا. به کسی بگه این 56 تا چرا 56 تا؟ چرا 57 تا نیست؟ چرا 55 تا نیست؟ این شدن این عدد تابع یک سلسله علل دیگر است. اون چه که در اینجا نقش ندارد اصالت خود عدد است. البته یه بحثی هست، با اون بحث اینه که حالا در اینجاها که نه، در جاهای دیگر آیا هست در جایی که عدد اساسا نقش داشته باشه در کار عالم؟ آیا ما داریم چنین چیزی که خود عدد نقشی داشته باشد، حالا در کار عالم به طور کلی بگیم یا در کار انسان؟ در یک جاهایی، نه در همه جا، در یک جاهایی عدد نقش داشته باشه. هستند در میان، یعنی بودند، حالا شاید حالا در دنیا دیگه نباشند، بودند در دنیا فیلسوفانی که برای عدد به طور کلی نقش قائل بودند در کل نظام هستی، ولی نه برای همه اعداد تقریبا. در تاریخ فلسفه اونی که قدیمترین فردی که اسمش برده می شود، حتما قبل از اون هم بوده است، قدیمترین فردی که اسمش برده می شود که عالم را بر اساس عدد توجیه می کرده است، فیلسوفی است اصلا یونانی است، ولی ظاهرا اصلش به نظرم، حالا اگر اشتباه نکرده باشم، مصری است، ولی از فلاسفه همون دوره قدیم قبل از سقراط شده، به نام فیثاغورس. او اساسا هستی را بر اساس عدد تفسیر می کند و توجیه می کند. البته یه حکیم الهی هم هست و عارف مشرب هم هست، ولی اون را هم میگویند که مدتها در مشرق زمین مسافرت کرده و افکار این دور افکار خودش را از مشرق زمین گرفته است. یعنی پس معلوم میشود قبل از او، اگر این حرف راست باشد، معلوم میشود که قبل از او این افکار در مشرق زمین وجود داشته است. در میان فلاسفه اسلامی یک گروهی هستند که اینها را اخوان الصفا می نامند. اخوان الصفا و خلان الوفا کتابی هم نوشتند که کتابهاشون از کتابهای بسیار نفیس دنیای اسلام است و دنیا روش حساب می کند. به همین نام اخوان الصفا هم معروف. اخوان الصفا یعنی برادران صفا و خلوص، یعنی برادران که با یک دیگر نهایت صفا دارند. اینها زمانشون قبل از زمان بو علی سینا و تقریبا اینها رو میشه گفت که بعد از زمان فارابی و قبل از زمان بوعلی سیناست، یعنی حدود 1100 سال از زمان اینها میگذره. درستم معلوم نیست که اینها اسمهاشون کی بوده و اینها کیها بودن، ولی قدر مسلم اینه که یه عده‌ای بودن، جمعیتی بوده حزب مانند، ولی مردمانی بودن که هم فیلسوف بودن و علوم عقلی و علوم عقلی احاطه داشتن و هم متشرع و متدین بودن، فوق العاده متشرع و متدین بودن و به احتمال بسیار قوی بلکه به طور یقین اکثریت اینها شیعه بودن و شاید همه شیعه بودن. برای اینکه در خلال عقاید اینها من خودم برخورد کردم، دیگران البته همه میگن این حرف را، خودم هم برخورد کردم به عقایدی که جز با عقیده شیعه جور در نمیاد، مثل اعتقاد به حضرت حجت و ظهور حضرت حجت، این دیگه اصلا جز با اعتقاد شیعه غیر شیعه جور در نمیاد. اینها معتقد بودن که راه نجات یک نهضتی بوده، در واقع نه یک کار علمی، یک نهضت علمی اجتماعی بود که فکر کردن که برای هدایت و نجات دنیای اسلام یک راه وجود دارد و اون راه این است جمع میان دین و فلسفه، و اساس کتابشون بر همین اساس است. خیلی خیلی این کتاب رنگ اسلامی شد در میان کتاب‌های فلسفی، کمتر کتابی به اندازه کتاب اینها رنگ اسلامی دارد و کمتر کتابی مانند کتابی اینها بزرگ هم از 5-6 جلد است، 5-6 جلد بزرگ از کتابشون، در مجموع 51 رساله است. اینها هم در فلسفه خودشون برای عدد یک نقش خیلی اساسی در کار عالم قائل هستند، یعنی قائل به خواص اعدادن و یه حسابهایی هم اینها پیش خودشون دارن. بعضی از علمای دیگر اسلامی، بعضی از محدثین اسلامی راجع به بعضی از اعداد، البته اونها باز نه روی قواعد علمی و حسابی و ریاضی و این حرفا، همین علوم جفر و رمل و این حرفا با حساب اعداد دیگه، اینها بر حساب چیزهایی که در اخبار و آثار رسیده است معتقدن که بعضی از اعداد از یک خاصیت خاص بهره‌مند هست. اونا منتهاش میگن ما به حکم اون چی که در اخبار آمده داریم. یکی از اونها مرحوم حاج میرزا حسین نوری، استاد مرحوم آقای هاشخ عباس قومی صاحب مفاتیح، مرحوم حاج میرزا حسین نوری یه مرد محدث خیلی عالی قدر و بزرگوار و فوق العاده متتبع، فوق العاده متتبع است، از اون افرادی که نوشته‌هاش از نظر تتبع، از نظر احاطه به کلمات و احادیث و اقوال و آراء و احوال اشخاص، از این حرفا وقتی آدم میخونه تعجب میکنه که یک نفر این چجور حفظی داشته است که این همه مطالب محفوظ بوده، که من خودم همیشه اعجاب دارم دربارش، یکی همین مرحوم حاج میرزا حسین نوری. یک کتابی در فارسی، خیلی کتاب ایشان نوشته، به فارسی و عربی، بیشتر عربی نوشته، یک کتابی ایشان، سنخ کتاباش هم سنخ کتابی مرحوم حاج شیخ عباسه، اما یه خودی البته هم احاطش بیشتر از حاج شیخ عباس، هم عمقش بیشتر است. یک کتابی نوشته است به نام کلمه طیبه، فارسی هم هست این کتابی، خیلی پیش من خوندن. در اونجا راجع به عدد 40 ایشان شواهد زیادی از روایات ذکر می کند که معلوم می شود در عدد 40 یک خاصیتی هست. اون وقت قرائن زیاد ایشان برای خصوص عدد 40 می آورد که در روایات تکرار می شود که فلان چیز مثلا 40 بار اگر تکرار بشود، 40 روز اگر چنین بشود. پیغمبران در بسیاری از پیغمبران که در خود قرآن در برای بعضی شمیه قد فلان ما بلغ اشده و فلان ما و بلغ 40 سنه به سن 40 رسید، این یعنی استشمام شده است که شاید در عددی چه خصوصیتی باشد. یا در و روایات مثلا این روایات رو شیعه و سنی روایت کردن که پیغمبر اکرم فرمود من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابیع الحکمت من قلبه علی لسانه. اگر کسی این کار رو بکند و بتواند 40 شبانه روز خود را از هر قیدی آزاد بکند و فقط و فقط خود را خالص برای خدا بگرداند، خدای متعال چشمه‌هایی از حکمت از قلب او بر زبان او جاری می‌کند. و نظیر اینها ما زیاد باز داریم، اما همه چیز عالم را درست است که یک فلاسفه‌ای در دنیا هم جور که عرض کردم فیثاغورس اقبال الصفا، اون هم که گفتن روی حساب‌های دیگری گفتن، ولی به هر حال کار عالم را روی حساب این که عددش باید چرا اینقدر باشد یا چرا اونقدر باشد، چرا یکی بیشتر نشد، چرا یکی کمتر نشد، با این حرفا نمیشود توجیه کرد. او تابع یک نظام دیگری. انسان چرا 5 تا انگشت دارد 6 تا انگشت ندارد، چرا 4 تا ندارد؟ این حکمتی دارد، ولی حکمتش به عدد 5 مربوط نیست، نه اینکه خصوص عدد 5 اقتضا کرده است باید اینجور بخواد باشه. معلوم می شود که این حقیقت که نگهبانان جهنم 19 تا هستند در کتب آسمانی پیشین هم آمده بوده است که اهل کتاب به معنای علمای اهل کتاب که اینها معمولا مخفی می کردن اون چرا که در اون کتب آسمانی هست، عوامشون که خبری از این قضایا نداشتن، در اون در بعضی کتب آسمانی چنین مطلبی بوده است. کفار قریش، مردم قریش، خب از این موضوعات که اونا که بیخبر بودن، اهل کتاب هم عوامشون بیخبر بودن، قرآن می‌فرماید که اولا ما قرار نداده ایم این نگهبانان را مگر فرشتگان، یعنی اینها از صنف فرشتگان نه از صنف انسان که کسی بتواند حساب کم و زیادش رو کند، ما بر اونها پیروز میشیم، عددشون کم باشد ما بر اونها غلبه میکنیم، زیاد باشد اونها میکنیم. و اما از این از اون جهت و اما از جهت این که چرا خود عدد حالا 19 تا شد، چرا 18 تا نشد، چرا 17 تا نشد، چرا 20 تا نشد. و ما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا و ما قرار ندادیم، این دومی که قرار ندادیم یعنی اطلاع اون را در قرآن قرار ندادیم، یعنی ذکر نکردیم اون را در قرآن، و ما اون را بیان نکردیم و در قرآن عدد رو ثبت نکردیم مگر اینکه در حالی که برای کافران سبب یک نوع فتنه است، یعنی فتنه را همیشه گفتیم هر چیزی که انسان رو در یک نوع آزمایش قرار بدهد میشه فتنه، سبب یقین اهل کتاب میشود. اهل کتاب این برای اونها یک قرینه است به صدق این پیغمبر، یعنی اینها وقتی که با خودشون می اندیشن میگن یه پیغمبر امی از مردم مکه و بی خبر از اون چه که در کتب آسمانی هست، و از اون راه چنین اطلاعی ندارد، وقتی که ببینند در این کتاب این اون عدد آمده است، این برای اونها یقین می شود که پس این کتاب از همون مبدعی آمده است که اون کتاب ها آمده است. و یزداد الذین آمنوا ایمانا، برای اهل ایمان به دلیل این که برای اهل کتاب موجب یقین می شود، برای اهل ایمان موجب ازدیاد ایمانشون می شود. وقتی که می پیشه این در میان اهل کتاب که این دیگه این از کجا کشف کرد، این در از کجا دانست، پس این حتما به همون مبادی ارتباط دارد که اون کتابهای دیگر از اونجا نازل شده است، سبب ازدیاد ایمان اهل ایمان می شود. ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون، دیگر نه اهل کتاب و نه اهل ایمان دیگر نمی توانند ریبی در این جهت به خود راه بدهند. ولی یقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا، و برای این که ببینید مفسرین اینجا یک جمله ای گفتن، جمله ای است که جمله ادبی است که باید اون رو، این کلمه لام که به معنی برای است، میگویند این که گاهی برای غایت استعمال می شود و گاهی برای عاقبت. برای فرق غایت و عاقبت این است که یه چیزی که ساخته می شود، یه وقت از اول که این رو می سازند برای فلان نتیجه، یعنی اون نتیجه رو در نظر گرفتند، برای اون کار می سازند، اون میگن غایت. این عاقبت اونیست که این در نهایت امر به اون منتهی می شود، ولی از اول این رو برای اون نساختند. مثلا این خانه را برای چی ساختن؟ بگیم برای این که در اون بنشینند. این میشه غایت، این میشه لام غایت. برای یه وقت از یه کسی که در مقام موعظه است، آقا این خانه ها را برای چی میسازن؟ بگیم برای خراب شدن، یعنی عاقبتش خراب شدن. یه حدیثی هست که بل لدود الموت وابنود الخرابی لهو ملکون یونادی کل یوم لدود الموت وابنود الخرابی، فرشته هر روز ندا می کند که برای مردن بزایید و برای خراب شدن بسازید. یعنی فرشته می خواد عاقبت رو بگوید که بدانید زاییدن برای مردن نیست، ساختن هم برای خراب شدن نیست، ولی عاقبت زاییدن خراب شدن مردن هست و عاقبت ساختن خراب شدن هست. اینو میگن لام عاقبت که این زیاد استعمال میشه. حالا اینجا ما سه مطلب داشتیم. یکی این که این عدد را بیان نکردیم در قرآن مگر برای این که موجب یقین اهل کتاب بشه و برای این که بر ایمان مؤمنین افزوده بشه، این غایت است. ولی یقول الذین فی قلوبهم مرض، و برای این که بیمار دلان بگن که حال مقصود چیه، عدد 19 دیگه برای چی، چه منظوری هست، این همو عاقبت هست. یعنی منظور اصلی نیست، ولی منتهی به چنین جایی میشود، منتهی به چنین جایی میشود. این چیزیست که در پایان خود چنین حرفی را هم به دنبال خود دارد. اون وقت معنی اذلال و هدایت الهی هم در یک قسمت های همین است. خدا چیزی را میفرستد برای هدایت مردم، ولی چون هدایت یک امر اجباری نیست و اگر اجباری باشد هدایت نیست، امر اختیاری است. قهرن بعضی ها هم اون رو اختیار نمی کنن و گمراه می شوند. اینجا می شود گفت که این برای هدایت مردم و برای گمراهی مردم فرستاده شد، یعنی هدایت مردم غایت است و گمراهی عده دیگر عاقبت که به اون منتهی می شود. ولحاظه این همه کذالک یهدی الله من یشاء و یهدی من یشاء، این چنین خدا گمراه می کند هر که را بخواهد و هدایت می کند هر که را بخواهد. یعنی نظام هدایت و ضلالت به این شکل پیدا میشه که یه مطلبی طرح می شود، یه عده از اون حسن استفاده می کنند، این میشه هدایت الهی، یه عده از اون سوء استفاده می کنند، این میشود ضلالت الهی. بعدش چون اینجا صحبت عدد 19 آمد، قرآن میگوید به این که شما خیال نکنید که اگر ما گفتیم 19 یعنی مأمورین الهی همین 19 هستند. این 19 که ما گفتیم قرآن توضیح نمیدهد. 19 شعبه است، 19 شأن از چیز. میگه اینقدر بدانید که جنود پروردگار را، سپاه پروردگار را غیر از خودش کسی نمیداند، که معنیش اینه که تمام ذرات زمین و آسمان جنود او هستند. پس اینه که ما میگیم 19 تا، نه خیال بکنید فقط ما 19 مأمور و 19 نگهبان دیگه داریم، باقی دیگه نه، تمام ذرات عالم وجود جنود و سپاهیان و مأمورین ما هستند. و ما یعلم جنود ربک الا هو و ما هی الا ذکرا للبشر، نمیدانند، اطلاع ندارند بر سپاهیان پروردگار تو، اطلاع ندارد بر سپاهیان پروردگار تو مگر خود. چون اون سپاهیان محدود به حدی نیست، غیر متناهی است، جز خود او، جز ذات او، هیچ ذاتی نمیتواند بر جنود او احاطه پیدا بکند. بنابراین اگر کسی هم احاطه پیدا بکند، باز به احاطه دادن پروردگار است. و ما هی الا ذکرا للبشر، نیست این اینها این آیات مگر مایه بیداری و مایه تنبهی برای بشر. اینها که ما بیان کردیم، از اینها شما باید استفاده تذکر و استفاده تنبه بکنید. خب امروز من معذرت میخوام که حقیقتش از مسافرات آمده بودم و خوابم برده بود، دیر آمدم. ایام مصیبت است، تیمون تیمونن و تبرکن و تبسطلن ذکر مصیبتی. امروز ظاهرن به حسب تقویم اول ماه سفر بود، فردا می شود قهرن دوم ماه سفر. بر حسب اون که ارباب مقاتل نوشتن، روز دوم ماه سفر اسرا را وارد دمشق کردند، یعنی به حسب تطبیق مثل روزی مانند فردا. بنابراین در مثل امروزی خیلی هم اینها به سرعت می‌روندند، خیلی به سرعت، به این خود یکی از موجبات زجر اهل بیت پیغمبر بوده است. اینجوری که نوشتند، به محض اینکه قضایای کربلا در خود کربلا پایان میپذیرد، پسر زیاد یه پیک سریعی میفرستد به شام برای اینکه دستور بگیرد که با اسرای اهل بیت چه عملی انجام بدهد و چه رفتاری بکند، بکشد، زندانیشون بکند، بفرستد به شام، چه بکند. به سرعت می رود و بر می گردد و دستور می گیرد که اینها رو بفرستد به شام. و حالا دقیقا نمی دونیم که چند شبانه روز در کوفه بودند و اینقدر می دونیم که بعد هم به سرعت اونها را فرستاده اند به شام، مطابق اون چی این مقاطب نوشته اند در نصف روز دوم سفر وارد دمشق. ارباب مقاتل چنین نوشته اند: فلما قربوا من دمشق دنت ام کلثوم من شیم. به نزدیک این شهر که رسیدن، ام کلثوم دختر دوم علی علیه السلام خود را نزدیک کرد به شیم، به همون که قاتل برادرش بود. وضعی بود بر خود لازم دید این تقاضا را از این مرد شقی پلید بکنند. خود می دانستن که در کوفه چه خبر بود و چه قدر نابود و می دانستن که باز اینها همون وضع کوفه را اینجا تکرار می کنند. در کوفه که بعضی از سرها را قبلا آورده بودند به کوفه، اینها را برگردوندن که با اسرا با هم وارد کنند و بعد در شام به طریق اولا همه را با هم خواهند آورد. آمد و نزدیک و من از تو یک تقاضا دارم. تقاضای من این است که سرها را از اسرا جدا کن. البته منظورش معلوم است چه بود. منظورش این بود که مردم به تماشای سرها مشغول بشوند و به تماشای اسیران نپردازند. ولی این مرد پلید گفت: من مخصوصا برعکس رفتار خواهم کرد. دستور داد اینی که حتما جز این طور دیگری عمل نشود. ما درست نمیدانیم که چه بوده است. اینقدر میدانیم که اهل بیت پیغمبر اون چنون که از شام نالیدند از هیچ جای دیگر ننالیدند. چون بعد از امام زین العابدین علیه السلام سوال شد: آقا در همه این مراحل کجا از همه جا بیشتر بر شما سخت بودن؟ معلوم می شود که خیلی دل امام پر درد بوده است. نوشتن که سه نوبت فرمود: از شام، از شام، از شام، از شام، از همه جا. شاید اگه علتی چند این است که خب شام از سابق مرکز حکومت معاویه و یزید و اینها بود و کمتر مردم با اهل بیت پیغمبر آشنایی داشتن و در اونجاها آزارهای روحی قهرن خیلی بیشتر بوده است. به هر حال در یک همچه وضعی اهل بیت را وارد مجلس یزید کردن. باز امام زین العابدین علیه السلام فرمود که ما 12 نفر بودیم، زن و بچه و مردشون منحصر به خود ایشان بوده است، که تمام ما را به یک ریسمان یا شاید به یک زنجیر بسته بودند. یک سر زنجیر به بازوی من بود و سر دیگر زنجیر به بازوی عمه ما زینب سلام الله علیها. و با یک همچون وضعی ما را وارد مجلس یزید کردند و در همونجا بود که امام زین العابدین با یک بیان تحریک آمیز که تمام اهل جلسه را قهرن ناراحت می کرد و ملامت باران ملامت به طرف یزید متوجه می شد، این جمله معروف را فرمود. فرمود: یزید، من 2-3 کلمه می خواهم با تو حرف بزنم. او هم با تمام غرورش گفت رو، اما اینجا توجه داشته باش در چنین مجلسی هزیان نگیری، این حرفی که به ما بر بخورد مخصول چنین حرفی است، این چنین تعبیر زشتی کرد. فرمود نه، من اینو میخوام، فقط از تو میخوام یه سوال بکنم جواب بگیرم. سوال من این است، تو به نام پیغمبر اینجا نشسته بود، حالا بگو اگر پیغمبر در این مجلس می بود چه وضعی و چه حالی می داشت؟
الله و القمر و اللیل الى ادبار و صبح ادا و اسفر انها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم ان يتقدم او يتأخر كل نفس بما كسبت رهينه الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. دنباله آیات پیشین است. در آیات پیش بعد از قسمت اول این سوره از یا ایها المدثر تا علی الکافرین غیر یسیر 11 آیه کوتاه هست، دلیل اعتبار غیر از بسم الله 10 آیه کوتاه هست. بعد از اون اشاره به داستان ولید ابن مغیره بود و تهدیدی که قرآن کریم او را کرد از نظر عاقبت، یعنی اظهار نظری که او درباره قرآن کرد بعد از فکر کردنها و پس پیش کردنها و اندازه گیری کردنها که ما درباره قرآن چه باید بگیم آخرش، گفت که اینها لا الا سحر و یعتر، باید بگیم یک جادوست. اگر بگیم جادوست اون وقت مسئله تأثیر خارق العاده و نفوذ خارق العاده قرآن در مردم بالاخص جوانان مکه بهتر توجیه می شود. خب از اونها گذشتیم. بعد مسئله این که نگهبانان جهنم 19 تا هستن مطرح شد که از اون هم تفسیر اون آیات هم گذشتیم. حالا قسمت دیگری است. این قسمت دیگر باز مسلم مربوط است به همون گذشته. راجع به قرآن است و راجع به انسان است و راجع به انسانها، انسانهای سعید و اصحاب الیمین به تعبیر قرآن و انسانهای غیر سعید. درست توجه بفرمایید، این کلمات فوق العاده کلمات عجیب و تکندهنده و زیبا و خوش آهنگ. کلا و القمر، کلمه کلا را در زبان عربی میگن ردع است. ردع به معنی این است که یه سخنی در گذشته گفته شده است، وقتی میخوان او را نفی بکنن رهاش کن، ولش کن، یه همچی چیزی. سلام علیکم. کلمه کلا آورده میشود. سلام علیکم. کلا، رها کن، ول کن، بنده گوش دادن به این سخنان محمد امام چند سوگند است، سه سوگند است اینجا به سبک همون سوگنده های قرآن که به مظاهر قدرت و به آیات طبیعت سوگند می خورد. کلا و القمر، به این ماه سوگند، به این ماه تابان سوگند. ببینیم ماه در شبهای اول هلال نامیده می شود و در وقتهایی که تمام هست در اون وقت میگن قمر، یعنی بیشتر در اون وقت گفته می شود. عرب وقتی میگن لیل مقمر یعنی شبی که در اون شب ماه تابان است، مثل شبهای حدود نیمه ماه. سوگند به ما، یا با همون جهتی که عرض کردم در ماده مفهوم قمر مقمر بودن هست، سوگند به ماه تابان و لیل ادبر و سوگند به شب اونگاه که پشت کرده و می رود. شب یا روز در جریان خودش دو حالت دارد، یکی حالت رو آوردن سر شب، تا حدود نیمه شب هنوز وقتی است که شب رو می آورد. آخرهای شب حالتی است که شب پشت کرده و می رود که بعد روز پشت سرش می آورد. هنگامی که شب پشت کرده است یعنی همون سحرگاهان، همون سحرگاه که در سوره یا ایها المزمل خوندیم، اون ثلث آخر شب، منتهاش اینجا به تعبیر دیگر. سوگند به اون وقت پاک، به اون ساعت پاک، به اون ساعات شب زنده‌داری ها، به اون نصیب سحرگاه. سوگند به شب اونگاه که پشت کرده و می رود، یعنی سوگند به اون وقت از اوقات شب. البته خب شبان روز خودش فی حد ذاته زمان، اجزاء زمان خودش فی حد ذاته تفاوتی بینشون نیست، ولی از نظر رابطه اش با انسان تفاوت پیدا می شود. انسان در اون لحظات که لحظات آخر شب هست به جهات خاصی، انسان در اون وقت به حالت نورانیت دیگری دارد. این است که قرآن مکرر به ساعات آخر شب یا قسم می خورد و یا اون ساعات را یاد می کند. و صبح اذا اسفر، سوگند به سپیددم اونگاه که نقاب از چهره برمی افکند. صفور که در اینجا آمده است، دو لغت ما داریم که این دو لغت خیلی به هم شبیه هم، چون حروفشون یکیست، فقط دو تا حرف با هم پس و پیش می شود، ولی معناهاشون خیلی به یک دیگر نزدیک است. یکی لغت سفره سین و فه و ره، یکی لغت فسره فه و سین و ره که فه درش مقدم است. در هر دوی اینها معنی پرده برداشتن از روی چیزی گنجانیده شده است. تفسیر را که تفسیر میگن مثلا قرآن را تفسیر بکنید،
یا فلان شعر را، فلان جمله را، فلان عبارت را تفسیر بکنی. و از ماده فسر است، تفسیر میگم کشف القناع، یعنی برداشتن قناع، مقنعه، مثل یه چیزی پرده از روی مطلب، که انهو چنین تعبیر میشود که یه مطلبی احتیاج به تفسیر دارد، یعنی گویی پرده روش هست که مفسر با بیان خودش پرده را از روی چهره او بر می دارد. سفرم عیناً همون معناست. الان در زبان عربی بی‌حجابی را بهش میگن سفور. وقتی میخوام بگن زنهای بی‌حجاب میگن سافرات، یعنی زنهای بی‌حجاب، یعنی اونی که پرده را از خودش، اون ساتر را از خودش برداشته و دور افکند. حالا صبح، میدونیم ما صبح صادق داریم و صبح کاذب داریم، که صبح کاذب او صبح نیست. صبح کاذب این است که در افق از طرف شرق، قبل از اون که موقع طلوع حقیقی صبح باشد، یک چیزی، یک سپیده‌ای، ولی به شکل عمودی پیدا می شود و بعد پخش می شود، که معمولا در دهات میگن مثلا دموگرگی، یه چیزی مثل دموگرگ، یعنی سفید و سیاه با هم قاطی، ولی این چنین عمودی، اون خب ملاکی. ولی صبح صادق، صبح صادق مانند یک خط، مانند عرض کنم که چیز، یه مرتبه به طور افقی نور ظاهر می شود و روشن می شود. این درست حالت این است، گویی شب مانند یک پرده ایست که کنهو در مقام تشبیه، گویی یک پرده ای روی جمال صبح افتاده، تدریجا این نقابی گویی روی چهره صبح افتاده، تدریجا این نقاب را بر می دارد. فرض که مثل یه زنی که نقاب روی چهرهش افتاده باشه، بعد تدریجا این نقاب را اینجور بر دارد. اینجا تعبیر کلمه اسفره کرده است که همون معنا رو میدهد. سوگند به سفیددم، اون را که نقاب و پرده از چهره خود بر میدارد، یعنی سوگند به هنگام طلوع صبح. والفجر هم همین بود دیگه، همین است. والفجر و لیال عشر، سوگند به فجر، فجر همین است. اینها همه نشون میدهد این سوگنده های متعددی که قرآن به فجر و به عبارات مختلف، به ساعات آخر شب، چه ساعات سحر و چه ساعات طلوع صبح میخورد، اینها همه نشون میدهد عنایت خاصی که قرآن کریم به این وقت دارد، یعنی اثری که این وقت برای انسان دارد. هی قسم میخورد به اینها، خب معلومه قرآن نمیخواد که یک آدم مسلمان در این جور ساعات غرق در خواب باشد. یا قل اعوذ برب الفلق، فلق هم باز همین معناست. بگو پناه میبرم به پروردگار سپیددم. فلق همون باز به معنی سپیددم است. اینجا هم فرماد که و صبح اذا اسفر، سوگند به صبح، سوگند به سپیددم، اونگاه که پرده از چهره برافکند، برمی افکند. پس سه تا سوگند اینجا پشت سر یک دیگر آمد. کلا و القمر، سوگند به ماه تابان، و لیل اذا ادبر، و به شب هنگامی که در حال رفتن است پشت کرده و می رود، یعنی سحرگاه، یعنی آخر شب، و صبح اذا اسفر، و به سپیددم، اونگاه که پرده از چهره برمی افکند. این مطلب را عرض بکنم که در میان نوافل، نوافلی که انسان می خواند، با اون همه فضیلتی که نوافل شب دارد، این نافله صبح یعنی اون دو رکعتی که قبل از نماز صبح خونده می شود، البته به شرط این که شفق پیدا نشده باشد، یعنی به شرط اون که سرخی نزده باشد، چون اگه سرخی زد دیگه وقت اون نافله از بین رفته. این دو رکعت نافله از فاضل ترین نوافل شبانه روز است و حتی از بعض روایات استنباط می شود که فضیلت او حتی از فضیلت شفع و وتر هم بیشتر است. قهرن این جور همین جور که عرض کردم که اجزاء زمان فی حد ذاته با یک دیگر تفاوتی ندارن، ولی برای انسان این تفاوت ها پیدا می شود، در رابطه اش با انسان اینجور است. انسان در این وقتها آمادگی بهتر و بیشتر دارد و عبادات انسان در این وقت ارزش بیشتری دارد. پس گویی خداوند داره به اون اعمالی که یک انسان بیدار در این وقتها انجام میدهد سوگند یاد میده. خب جمله اول بود کلا، برشون کن بره خود چه هر چه بخوام بگم بگم، برم بینشینه بگن این یه نوع جادو. عرض کنم که اینها یه چیزیست که احتیاجی به جواب دادن ندارد. جادو یه چیزیست که با رفتن جادو کننده یا با کهانه شدن اون دونم چی گرم اثر داشته باشه از بین می رود. یه حقیقتی که برای همیشه اثر خودش رو می بخشد و نور پاشی می کند، کافیست همون عظمت واقعی خودش. سوگند به اینها که انها یعنی این آیات قرآنی لإحدی الکبر، یکی از بزرگترین مخلوقات عالم، یکی از بزرگترین حقایق عالم است. یعنی حالا خب در اون زمان با مقیاس اون وقت کی میتوانست این تصور رو بکند؟ مردی ادعای پیغمبری میکند، بسیار خب آیات آورده، آیاتش هم ما نمیتونیم باش برابری بکنیم و معارضه بکنیم، هر هم داره پیش میرون. اما آیا میتوانستن اون وقت به فکرشون برسد که حالا چه در مقیاس خلقت و کلی که اون دیگه کار هر کس هر کس نیست، اون درک وسیعش، و چه در مقیاس اجتماعی و جهانی، حالا ما همون مقیاس کوچک و جهانیش رو میگیریم، که همین کتاب یکی از بزرگترین داهیه های عالم و یکی از بزرگترین حادثه های عالم باشد. قرآن بدون شک قطع نظر از مسئله خود دین و حقیقت دین و خدا و قیامت و معنویت و همه این حرف ها، از نظر تاریخی، از نظر اجتماعی، یعنی از نظر تأثیرش روی سرنوشت بشر و از نظر تغییرش مسیر تاریخ را، یکی از بزرگترین حادثه های عالم است. حتی اگر از این جمله، چون گاهی وقتا میگن این یکی از بزرگترین هست، یعنی بزرگترین بزرگترین هاست، از این جمله همین معنا فهمیده می شود، بزرگترین بزرگترین هاست، یعنی در عالم حوادث بزرگ خیلی پیدا شده، ولی اون روز که این آیه نازل شد کسی نمیتونست بفهمد که یکی از بزرگترین حادثه های عالم همین حادثه است. گاهی وقتا یک حوادثی رخ میدهد که این حوادث حجم خیلی کوچکی دارد، یعنی به حسب حجم ظاهری دبدبه و تنتنه و سر و صدایی ندارد، ولی کسی نمیداند که همین حادثه خیلی خیلی بی سر و صدا در سرنوشت عالم مؤثره. یه وقتی در روزنامه میخوندم این تعبیر خوشم آمد، میدونید که این راز آتوم را که بعد منجر شد به ساختن بمب‌های آتومی و بعد همین بمب‌های آتومی شد دیگه به اسلام معیار قدرت و تسلط بر جهان و استعمار و هر کسی که داشت توانست در چاپیدن دنیا سهیم باشد. ابتلا آلمانی ها بود که به این رازها پی بردن. بعد در اون جریان نازی ها که این کسانی که این رازها را به دست آورده بودن یه عده‌شون فراری شدن در یه اوضاع از این حرف ها. یکی از اونها که این راز اتم رو با خود داشت، حالا یا در مغز خودش داشت یا شاید هم یاد داشتاش، کتاباش هم محرمانه همراهش بود. این خیلی ساده عرض کنم، هیچ کس هم شاید حس نمی کرد، مثل یه مسافر خیلی خیلی ساده ای از آلمان خارج شد، بعد خودش را به امریکا رسوند، مثل هزارون مسافر دیگه، او هم با یه چمدان وارد امریکا شد. در اون مقاله نوشته بود که کسی چی میدانست که این مسافر با همین سادگی که حرکت میکنه، این در بطن خودش و در همراه خودش چیزی را دارد که سرنوشت دنیا را همون تغییر خواهد داد و دار. این از اون جهت برای من جلب نظر کرد که خیلی قبل از اون اصلا یه وقت خودم این را بیان کرده بودم و فکر کرده بودم راجع به سفری که هجرت رسول خدا، یه در یه سخنرانی خیلی سال پیش، 16-17 سال پیش که در رادیو مستقیم پخش شد رسول آذربایجانی اونجا این را بذارم، در اون سفر مهاجرت پیغمبر از مکه به مدینه، این انسان اگر به حجمش نگاه بکند حادثه خیلی کوچکی است، چیزی نیست. همه مکه به اندازه قصبه بیشتر نیست. مردی از همین قصبه دعوتی را آغاز کرده و بزرگان این قصبه با او مخالفت کردن 10-13 سال. آخرین تصمیمشون این بوده که این رو باید معدومش بکنن، بکشنش، دست جمعی بکشن، منجر به مهاجرت بشه. خودش هست تو یه نفر فقط همراهش که به تعبیر قرآن ثانیت نین، یعنی یه نفر که ارزشش جز این که فقط بگیم یه نفر دیگه ارزش بیشتر از اون نداشته است، فقط یه نفر همراهش هست. اینها سوار دو تا شتر میشن، از مکه حرکت میکنن میان به مدینه. خیلی حجم قضیه کوچک است، اما همین سفر کوچک بیاید شما 30 سال بعدش، 30 سال بعدش بیاید ببینید همین سفر کوچک چه تحولی در دنیای خودش به وجود آورده. اصلا اون شکل دنیا و چهره دنیا را به کلی عوض کرده، مرزهای جغرافیایی همه به هم خورده، فکرها همه دگرگون شده، عقاید همه شکل دیگری به خودش گرفته، اوضاع دنیا چیز دیگه شده. یه حادثه خیلی خیلی حادثه ها هست که بسیار بزرگ است، حجمش خیلی بزرگه، ولی تأثیری در تاریخ ندارد. خیلی جنگ ها مثلا می شود که ممکنه که صدها هزار نفر کشته می شن، با اینکه صدها هزار نفر بلکه گاهی وقتا 1,000,000 نفر آدم کشته می شود، 2,000,000 نفر آدم کشته می شود، ولی اینقدر موجش کمه که در همون اطراف خودش یه اثر کمی می گذاره. مثلا در همین جنگ هند و پاکستان در چند سال پیش صحبت از صدها هزار نفر آدم کشته شد، ولی خب حجم ابعاد جسمانیش خیلی بزرگ بود، اما خب هیچ اثری روی دنیا نگذاشت، اثر نمیشه نگذارد. یعنی اینقدر اثرش کم است که گویی مثلا یه جنگی شده میان دو قبیله، مثلا 6 تا از این طرف کشته شده، 7 تا از این طرف یه کشته شده، این روحی. ولی شما بیاید مثلا سراغ جنگ بدر، یه طرفش 313 نفر فقط، یه طرف دیگه هزار تا نمیرسن، کفار به هزار تا نمیرسن، مسلمین 313 نفرن فقط. ولی این 313 نفر است که سرنوشت دنیا را داره تعیین میکند. حجمش خیلی کوچک، اثرش فوق العاده بزرگ. داستان جنگ خندق حجم ظاهریش رو نگاه بکنیم چیزی نیست. از یه طرف یک مرد قوی و یک گرد و یک به اصطلاح مرد رزمنده به نام عمرو بن عبدود آمده، از این طرف دیگر مرد دیگر جوانی به نام علی آمده. اما پیغمبر وقتی که ابعاد واقعی قضیه رو در نظر میگیره، این رو با در حکم این مبارزه کردن این دو فرد که در حجم ظاهری فقط دو فرد هم دارن با یک دیگر مبارزه می کنن، پیغمبر می فرماد که تمام اسلام و حقیقت و معنویت همه در یک طرف قرار گرفته و تمام کفر در یک طرف دیگر. الان تمام اسلام با تمام کفر با یک دیگر روبرو شدن، یعنی سرنوشت کفر و اسلام اینجا داره تعیین میشه. حالا این است که قرآن خودش دو وضع و دو موقعیت دارد. یک وضع و موقعیت از نظر عالم خلقت که اون خودش حساب دیگری دارد. کتاب الله هست، کتاب نازل من عند الله هست، ریشه ای در غیب ملکوت دارد، در لوح محفوظ دارد، حقیقتی در لوح محفوظ دارد. از اون جهت یکی از بزرگترین حقایق عالم است. یکی یه جنبش. از جنبه اجتماعی اگر در نظر بگیریم، همین کتاب کوچک یکی از بزرگترین حوادث جهان. اونا حالا امروز آمدن میگن این هادا الا سحرون یعصر، یک سحر یک جادوست. از اون کارهایی که در هر روز صدها هزار تا صورت میگیره، نمیدونن که پای در کجا را میدونن، دعا بکنن بریزن آب کجا بخوشن، چیره همچی بکنن چیره همچی بکنن، حالا بعدم خیال بکنن اثری کرده یا اثری نکرده. یعنی کجایید شما؟ حالا شما هرچه دلتون بخواید بگید. ولی این یکی از بزرگترین حوادث عالم است و آینده میشون خواهد داد و سی سال بیشتر طول نکشه، سی چار سال بیشتر طول نکشه که آینده میشون داد که انها و احدن نذیرا للبشر. این نذیرا للبشر گویی بخواد بیه که بیچاره ولید ابن مغیره که سرت از توی تخم مرغ خودت نمیتونی بیشتر در بیاری و تو هست توی همون مکه و کوههای اطراف مکه و همه جمعیتی که مثلا قریشی هست و اون دارم که بنی تیمی هست و بنی عدی هست و بنی مخزومی هست و بنی عبدالداری هست و تو در بنی مخزوم رئیس هستی و چنین حرفا، خیال کردی به این که این قرآن فقط آمده برای این که جناب ولید ابن مغیره آیا میپذیرن یا نمیپذیرن؟ اگر جناب ولید پذیرفت که دیگه چه بهتر از این، اگر ولید نپذیرفت دیگه شکست قطعی. این سروکارش با همه بشره. میلیون ها ولید ابن مغیره بیان از این دریبری ها بیان بگم برای خودشون گفتن و رفتن. نذیرن للبشر یا آمده است برای این که بشر را هدایت کند، هادی بشیر و نذیر بشر باشد. این اعلام خطری است برای بشر به طور کلی از راه کجی که می رود. حالا این ولید ابن مغیره بیان هرچی گفت گفت نگفت نگفت. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر. این جمله رو دو جور تفسیر کردن. یکی این که نذیر للبشر اعلام خطر کننده بشر است، بعد جمله بعد میشه بدل اون، اعلام کننده است برای هر کسی که بخواهد از شما جلو برود یا عقب بماند. یه جور دیگرش که دو معنا به هم نزدیکه، که لمن شاء منکم بدل از برای للبشر نباشه، بلکه جمله مستقل است. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، هر دو بعد رو مفسرین گفتن به نظر من دومی بهتر است. این آمده است برای بشر، راه بشر و چاه بشر رو نشون بده. قرآن همیشه درباره خود قرآن و پیغمبر میگه بشیر و نذیر. این بشیر و نذیر عبارت اخرى از این است که هم راه رو نشون میدهد هم چاه رو. چون فقط بخواد راه رو نشون بدهد و چاه رو نشون ندهد، ممکنه یک کسی راه رو ببیند ولی چون چاه رو نمیبیند غافل است، چون غافل از چاه است خیال میکنه که به راه دارد میرود به چاه میفتد. چاه رو اگر نشون بدهد یک کار منفی است. خیلی خوب این چاه از اونجا نره، خب کجا برم؟ نه، مثبت و منفی با یک دیگر باید توأم بشه. این راه از اینجا برو، این چاه و از اینجا نرو. این راه برو، اون بیراهن نرو. بگن این راه است ولی خطر نشان نده کجاست، کافی نیست. خطر نشان بدهد ولی نگوید آقا راه اینه، حالا این خطر نرو از اینجا ولی از کجا برم. اینه میشه، این است که قرآن همیشه میگه که راه نما و چاه نما. بنابراین ما تعبیر کلمه راه نما که میکنیم باید چاه نما هم باید بگیم، چون به دلیل که این بشیر است و نذیر هم راه رو می نمایاند و هم چاه رو می نمایاند. راه را برای رفتن و چاه را برای پرهیز کردن و دوری گزیدن. راه است و چاه و دیده بینا و آفتاب تا آدمی نگاه کند پیش پایش. چندین چراغ دارد و بیراه می رود، بگذار تا بیفتد و بیند سزای. این است که و مردم بیش از مقداری که به راه نمایی احتیاج دارن به چاه نمایی احتیاج دارن. ولهادا قرآن بیش از مقداری که به بشیر بودن تکیه می کنن به نذیر بودن تکیه می کنن. چون راه را یه امر فطری است، انسان به حسب فطرت هم می رود. چاه را که در درجه اول چاه را باید نشون داد، خطر را باید اعلام کرد. حالا لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، قرآن آمده راهنمایی و چاه نمایی بکند. و این که حالا کی تقدم پیدا کند، حرکت کند، به جلو برود و کی عقب بماند، این دیگه اختیار با خود شما. لمن شاء منکم، این دیگه به مشیت بشر بستگی دارد و اراده بشر. بشر یک موجودی است مختار و یک موجودی است آزاد. خدای متعال او را راهنمایی و چاهنمایی میکند، ولی جلو رفتن و حرکت کردن یا عقب موندن و ایست کردن، این دیگه به خودش مربوط. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، به عهده هر کدام از شماست که پیش برود یا پس بماند. به چاه افتادن در واقع مساوی است با پس موندن. کل نفس بما کسبت رهینه، هر نفسی، هر جانی، هر روحی، هر انسانی در گرو حسب خودش است، در گرو
اکتسابات خودش هست. اکتسابات نه عمل. عمل را قرآن با تعبیرات مختلف نام میبرد. یکی از بهترین تعبیرات و زیباترین و پرمعنی ترین تعبیرات قرآن در مورد عمل این است که از عمل به کسب یا اکتساب تعبیر می کند. یعنی چه؟ این بر اساس به اصطلاح امروز بر اساس یک فلسفه ایست فوق العاده دقیق. معمولا انسان و انسانها عمل را و کار را یک امر عرضی و یک امر زودگذر و یک امر خیلی سطحی میبینن. خب من هستم، فلان کار میکنم، فلان کار حالا خوب میکنم یا بد سر جای خود، فلان کار خوب را میکنم، امر زود گذریست رفته. فلان کار بد میکنم، یه امر زود گذر دیگریست رفته و تمومه. ولی من هستم که از میان این کارها و این اعمال خودم میگذرم با عبور میکنم. هیچ وقت انسان فکر نمی کند که هر عملی، هر کاری برای انسان کسب است. یعنی چیزی را به دست آورده، یعنی چیزی بر او افزوده شده است. با کار انسان چیزی میدهد، با اون اینه که انرژی مثلا مصرف میکنه. آدم خیال میکنه فقط مصرف میکنه، چیزی دیگه نمیگیره. ولی این از اصول معارف قرآن است که انسان با عمل خودش همیشه چیزی به دست میآورد. این را امروز که این از مسائلی است که در فلسفه جدید به خصوص، در فلسفه قدیم هم کم و بیش مطرح بوده و در فلسفه جدید مخصوصا در عصر ما در این یک قرن اخیر خیلی بیشتر مطرح است. اسمش میذارن فلسفه عمل. در فلسفه عمل که حالا فلسفه عمل خودش معانی متعددی دارد و چیزهاش، اون اوج فلسفه عمل همین است که کار نقش سازندگی در انسان دارد. یعنی انسان را کار انسان می سازد. هر نوع کاری که انسان انجام بدهد به همون گونه ساخته می شود. یعنی کار یک امر زودگذر و بی اثر نیست. در هر کاری انسان چیزی به دست می آورد، حالا یا خوب یا بد. اون که عمل صالح می کند با کار خودش، خودش رو صالح می سازد. و اون که عمل طالح می کند، با عمل طالح خودش، خودش رو طالح می کند. عمل نقش سازندگی دارد، انسان را مثل خودش می کند. عمل خوب آدم رو خوب می کند، عمل بد آدم رو بد می کند. قرآن میگه که فرماید بین که هر انسانی به موجب اون چه کسب می کند یا با اون چه کسب می کند، یعنی همون عمل خودش، رهین است. یعنی در گروه، یعنی هر انسانی در گروه عمل خودش است. یعنی که در گروه عمل خودش است، یعنی هر کسی هست و عمل خودش. تمام سرنوشتش را همون عملش تعیین می‌کند. انسان در اختیار عملش نیست، همه چیز او را منتاش. اینجا چون تعبیر رهن و تعبیر گرو دارد، معمولا گرو رو در جایی میگویند که انسان یک تعهدی دارد و برای اینکه اون تعهدش را انجام بدهد او خودش را یا مالی از او را گرو نگه می‌دارد، یعنی یک وظیفه، یک مسئولیتی، یک عهده‌ای دارد که باید او را انجام بدهد. انسان در گرو عمل صالح است، یعنی انسان وظیفه دارد و مسئولیت دارد که ایمانش ایمان پاک باشد و عملش عمل پاک. ایمان پاک و عمل پاک به انسان آزادی می دهد، انسان را از گرو آزاد می کند، ولی عمل بد انسان را در قید و بند گرو نگه می دارد. پس هر کسی در گرو عمل خودش هست، یعنی عمل انسان را محدود می کند، به زندان می برد، گرفتار می کند، محدود می کند، که آدم خودش اختیار خودش نداره. اگر انسان یه خانه ای در گرو داشته باشه، این دیگه خودش اختیار کامل این خانه را نداره، در اختیار اون نیست که این خانه را بفروشه یا نفروشه یا هر تصرفی بکنه، چون در گرو دیگری است، بدون اجازه اون دیگری و بدون رضای او دیگه نمیشود، مگر برابری رو از گرو بیرونش بیاورد و آزادش کند. ولی اون کسی که در گرو نیست، خانه ای که در گرو نیست آزاده. حالا یک کسی اگر خودش در گرو باشد، این دیگه بدترین شکله که آدم خودش رو گرو بدهد. قرآن میگوید که انسان، انسانها دو گروه هم، بعضی در گرو کسبهای خودشان هستند، اونها که اعمالشان فقط اعمال سیئ و بد و گناه و اینهاست، و گروه دیگری آزادند، عمل اونها به اونها آزادی میدهد و اونهایی هستند که ایمانشون ایمان پاک است و عملشون صالح. کل نفس بما کسبت رهینه الا اصحاب الجنه، همه مردم در گرو کسب خود هستن. گفتیم کسب اینجا نه مقصود شغل است، کسب یعنی عمل، اون چه اکتساب می کند، اون چه که از عمل به دست می آورد. مگر یاران راست، یاران طرف راست، اصحاب الیمین یعنی یاران طرف راست. یاران طرف راست در سوره اذا وقعت این موضوع را دیگه مکرر اونجا به مفصل در اونجا بحث کردیم، که گفتیم در قرآن در اونجا مردم را سه دسته می کنند: اصحاب الیمین یاران طرف راست، اصحاب الشمال یاران طرف چپ، و دیگر السابقون السابقون پیشروان، که خیلی پیشرو هستن که دیگه اولئک المقربون. بعد در اونجا این بحث کردیم که مقصود از این که اصحاب الیمین و اصحاب چیز و اصحاب الشمال چیست، یاران طرف راست و یاران طرف چپ. عرض کردیم که عالم، ما عوالم داریم، عوالم داریم، عالم طبیعت داریم، عالم ملکوت داریم، ملکوت اولیا داریم، ملکوت سفلا داریم. خدا انسان را جوری خلق کرده است که در میان دو عالم قرار گرفته است، میتواند به سوی این عالم عروج بکند، میتواند به سوی این عالم سفلی هبوط بکند و سقوط بکند. اون وقت از اون عالم علمی که این را در اصطلاح فلاسفه اینها میگن عالم دهر ایمن و اینجور اصطلاحات میگن، در این اصطلاحات را آوردن، کما این که در روایات آمده است که قلب انسان، که مسلم مقصود این قلب گوشتی نیست، قلب انسان دارای دو گوش است، گوش راست و گوش چپ. در گوش راست دل انسان ملک همیشه القا میکند، الهام میکند، الهام خیر میکند، و در گوش چپ انسان شیطان وسوسه می کنند. باز اونجا صحبت از چپ و راست داشتن روح انسان هست. مسلم اون چپ و راست غیر از چپ و راست جسمانی است. پس این دو عالم ما داریم، اصحاب الیمین گروهی هستن که به طرف راست، به طرف عالم علوی، به اون طرف صعود کردن. یعنی این انسان را که خدا در حد وسط عالم ها قرار داده است از این صورت هم. اصحاب الشمال اینهایی هستن که از این صورت هم. ولی السابقون اونها اساسا حسابشون از اینها جداست. اونها کسانی هستن که دیگه در مطابق بعضی از آیات قرآن چنین استنباط می شود که اونها را قرآن در بعض جاها مخلص می نامد. اونها اساسا از حساب و کتاب کارشون گذشته. انهم لمحضرون الا عباد الله المخلصین. همه مردم احضار می شوند برای حساب و کتاب مگر بندگان مخلص، یعنی بندگان اصلا خالص شده و پاک شده که در وجود اونها هیچ شائبه‌ای از شرک به هیچ معنا دیگه وجود ندارد و در واقع در اونها امنیتی دیگه باقی نمونده. اونها اصلا دیگه کارشون از حساب و کتاب و از این حرفا گذشته است. نه حسابی دارن و نه کتابی دارن. اصلا برای اونها یک امنیت و منیت و چیزی اصلا باقی نمونده. لحاظه از اونها اسم نمیبرن. فقط اصحاب الیمین، اونهایی که یه تعبیر دیگر حسناتشون بر سیئاتشون میچربد. اصحاب الشمال اونهایی است که سیئاتشون بر حسناتشون میچربد. اصحاب الیمین اینها از گرو اعمال سوء آزادن. فی جنات، در بهشت‌هایی. این تنوین‌ها را علامت ابهامه. یعنی شما که نمی‌تونید تصور کنید معنی اون بهشت‌ها چیز و چگونه. فی جنات یتساءلون عن المجرمین، در اون حال مثل این که اشاره هست به دلیل اینکه اینها آزادن و اونها